دوستان عزیز شنونده، به ساعت 11 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم هشتگ گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خدا و سلام، ما اومدیم هشتگ گفتگویی ها رو میگم. البته که شما هم از بدنه ی هشتگ گفتگو هستید و ما رو شارژ میکنید. واقعا اگه شما رو نداشتیم واسه چی برنامه بزنیم؟ کی ما رو بشنوه و نظر و پیشنهاد بده؟ اصلا کی طرح سوال بکنه، پیامک بزنه و تلفن بزنه و خلاصه موضوع بهمون پیشنهاد بده؟ زنده باشید. خدا شما رو واسه ما نگه داره که با شماها حالمون خوبه خوبه. در همین ابتدای برنامه عرض تسلیت دارم خدمت یکایک شما به مناسبت شهادت هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام موسی کاظم علیه السلام. امید که رهرو به راه ایشون باشیم و فرو خوردن خشم رو از ایشان الگو بگیریم انشاءالله. شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با شماره پیامکی 30135 همچنان با ما در تعامل باشید، پیامک بزنید. شماره 27861035 گوش به زنگ شما بزرگوارانه. پیشنهاد میکنم از برنامه کاربردی ایران صدا هم بهره ببرید و اما 162 روابط عمومی صدا و سیما هم پذیرای شماست. همه نظرات، پیشنهادات و تجاربتون رو با این شماره هماهنگ کنید. مطمئن باشید با ما به اشتراک گذاشته میشه و تا جای ممکن در برنامه ها لحاظ میشه. با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. حکمرانی هوشمند و رسانه‌های تلفیقی. این موضوع موضوعیه که امروز در این برنامه بهش پرداخته میشه. هدف برنامه رو که میدونید، آگاهی دادن نه برای داشتن زندگی بروز، اما توأم با آرامش. در پرتو چی؟ در پرتو شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های گوناگون و نوپدید که تو همه اینها موضوع امروز ما جا میگیره. و البته به میزبانی دو استاد رسانه‌ای این حوزه هستیم، آقای دکتر هادی البرزی که دکترای مدیریت رسانه و مدیر کل خبر داخلی خبرگزاری صدا و سیما رو به عهده دارن، و آقای دکتر کاوه منگلی که پژوهشگر و کارشناس ارشد حوزه رسانه و هوش مصنوعی هستن، که خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و خوش آمد دارم. همچنین خدمت همکار خوبم آقای شهبازی گرامی، سلام، روزتون بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما، سرکار خانم حسن‌پور بزرگوار، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. اما همونطور که همکار بزرگوارم سرکار خانم حسن‌پور گفتن، امروز هم در خدمت جناب دکتر کاوه منگلی پژوهشگر حوزه رسانه و هوش مصنوعی و همچنین جناب آقای هادی البرزی و به صورت تلفنی هم قراره در خدمت جناب آقای وحید آرایی بزرگوار باشیم. ممنونم از بزرگواران. بله، همونطور که شما اشاره کردید، با موضوع حکمرانی هوشمند و رسانه‌های تلفیقی این برنامه رو تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. اما در ابتدای برنامه عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت برادر بزرگوارم استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر کاوه منگلی پژوهشگر حوزه رسانه و هوش مصنوعی، که نگاه خودشون رو در مورد موضوع و همچنین یک تحلیل یک دقیقه هم از ایشون داشته باشیم. آقای دکتر سلام و ارادت، به برنامه خیلی خوش آمدید.
سلام و ارادتمندم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. موضوع بسیار جذاب و جالبی رو انتخاب کردید، ارتباط بین حکمرانی هوشمند و رسانه‌های هیبریدی یا رسانه‌های تلفیقی، بحثیه که در دنیای امروز به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در حوزه درون حاکمیتی نگاه میشه. رسانه‌ها به عنوان ابزارهای قدرتمند ارتباط مردم با حاکمیت و برعکس اون عمل میکنن، و یک حکمرانی هوشمند در قطعا در اولین قدم به ابزارهای هوشمند از جمله رسانه هوشمند و رسانه تلفیقی نیاز داره، که ابزارهای اون یکی از ساختارهای ایجاد کارایی و بهره‌وری در سیستم‌های نوینی هستش که امروز اونها رو به عنوان اثر بخش ترین ابزارها در درون یک حاکمیت میشناسیم. در خدمت شما.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم از شما. حتما به این موضوع برمیگردیم و به صورت تخصصی در طول برنامه با شما صحبت خواهیم کرد. اما آقای دکتر منگلی، شما با توجه به اینکه به عنوان پژوهشگر حوزه رسانه و هوش مصنوعی هستید، چه تعریفی از حکمرانی هوشمند ارائه میدید و چطور این مفهوم میتونه در بهبود کارایی رسانه‌ها موثرتر باشه؟
ببینید، یه مقدار بحثش شاید هم ساده باشه، در این سادگی یه مقدار اشتباه برداشت توش داشته باشه. حکمرانی هوشمند در واقع یک مفهومه که استفاده از فناوری‌های نوین و پیشرفته رو در فرایندهای حکومتی و مدیریتی داره روش تأکید میکنه. ببینید، این حکمرانی در واقع یه جور تلاشه برای اینکه از ابزارها و تکنولوژی‌های پیشرفته برای ایجاد کارایی، برای ایجاد اثر بخشی، برای ایجاد شفافیت و برای ایجاد مشارکت داره استفاده میشه. عملاً مشارکت مردم در بدنه اجرایی، مشارکت در سیاست گذاری، ارتباط مؤثر و قابلیت‌هایی که در سیستم‌های سنتی به هیچ وجه وجود نداشت. ببینید، بذارید مثال جالب بزنم. تو هر سازمانی وارد میشید، دم در یه صندوق بیریخت میبینید زده ارتباط مستقیم با مدیریت سازمان. بله. خب خیلی وقت هم رفت کنیم صندوق ها تار بستن. اگر ارتباطی قرار وجود داشته باشه، ابزارهای بسیار قدرتمندتری هستن. سازمان ها شماره هایی رو سرشماره در نظر گرفتن برای ارتباط پیامکی، ارتباط نامه الکترونیک یا ارتباط های مستقیم با مدیران. دیگه کی میاد مثلا یک نامه بنویسه ارسال بکنه؟ حتی اون هم کارهای خودش از دست نداده هنوز، یه سری جاها کاربرد دارد. ما هیچ وقت نمیگیم صرفا بحث سنتی رو کنار بذاریم، اما مزیت های فرصت های فناوری چیزی که در یک حکمرانی اونو به یک رده جدیدی از کارایی و اثر بخشی میرسونه. من نمیدونم اجازه دارم فرق بین کارایی و اثر بخشی رو بگم؟
بله بله، ممنون.
یه بحث خیلی مهمه. ببینید، ما وقتی از اثر بخشی صحبت میکنیم یعنی به هدف میخوایم برسیم. اگر من به هدفم برسم یعنی اثر بخش شدم. هر حکمرانی، هر سازمانی، هر نهادی وقتی به هدفش برسه میگه من اثر بخش شدم. اما کارایی یه ذره متفاوت تره. کارایی یعنی من با چه هزینه‌ای، با چه آورده‌ای، به چه ستاده‌ای دارم میرسم. نسبت آورده و ستاده است. پس ببینید، وقتی ما راجع به یک سازمان صحبت می‌کنیم، راجع به یک نهاد صحبت می‌کنیم، راجع به یک حکمرانی صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه اثر بخشی و کارایی رو توش می‌خوایم ببینیم، به هدفش برسه، با کمترین هزینه به هدفش برسه. اینجا حکمرانی هوشمند ابزارهای خاص خودش رو داره، سیستم‌های خودش رو داره، محورها و بازوهایی داره که هزینه‌ها رو به شدت کم می‌کنن و رسیدن به هدف رو ضمانت می‌کنن و رسیدن به هدف رو ساده می‌کنن. اگر قرار این ارتباط شکل بگیره، قرار مشارکتی وجود داشته باشه، اگر هدف‌گذاری قرار بشه، با این ابزار به راحتی به اون دسترسی پیدا میشه. پس حکمرانی هوشمند یا حکمرانی نوین چیزیه که قرار نیست با اهداف گذشته متفاوت باشه، ابزارهای متفاوتی و قدرتمندتری و اثر بخشتری رو در خودش تعبیه کرده.
درسته، بسیار عمالی. خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کامل شما جناب دکتر منگولی بزرگوار. خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که به ساعت 11:10 رسیدیم. خیلی ممنونم که برنامه خودتون برنامه هشتگ گفتگو رو میشنیم که به صورت زنده از رادیو گفتگو صدای اندیشه تقدیم شما خوبان میشه. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که بریم یک بخش جذاب رو با هم دیگه بشنویم با اجرای همکارم سرکار خانم حسن‌پور بزرگوار. خانم حسن‌پور بفرمایید.
درود بر همه همراهان خوب برنامه. خب ما باز هم میخواییم بریم سراغ تازه ترین اخبار فناوری و اطلاعات مثل هر هفته که در ارتباط با موضوع برنامه میپردازیم به مهمترین خبرهایی که در واقع مرتبط هستن. من از جهت این که وقت این بخش در هشتگ کلیک مربوط میشه به حکمرانی هوشمند و رسانه‌های تلفیقی، به نظرم رسید که بد نیست سری بزنیم به ابزار هوشمندی که فعلا در جامعه امروزی در کشور ما مورد استفاده قرار میگیره و ببینیم که در اون حوزه ها چه خبره. من بررسی که کردم در ابزاری که برای پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در واقع در اختیار مردم قرار گرفته، دیدم تعداد کاربرانش به 50 میلیون نفر رسیده، یعنی 82% از جمعیت بالای 18 سال ما دارن از این ابزار استفاده میکنن. حالا اگه افراد کهنسال فاقد سواد آیتی و فاقد سیم کارت و زیر 8 سال رو کنار بذاریم، جمعیت 50 میلیون نفری جمعیتیه که میشه روش خیلی حساب کرد، میشه از این ابزار استفاده کرد برای همطور که آقای دکتر منگولی بزرگوار فرمودن از اون ارتباط مؤثره در این بین در واقع استفاده کرد برای رسیدن به اهدافی که میتونه بسیار سازنده باشه. یکی دیگه از ابزاری که خیلی استفاده میشه خدمات قضایی هوشمنده که با اشاره به تازه ترین گزارش هایی که در واقع ثبت شده بود متوجه شدم که روزانه 30,000 نفر فقط از وکلا و کارشناسان حقوقی ما به این سامانه مراجعه میکنن و 3 میلیون نفر در واقع در این عدلیه ساماندهی شده روزانه دارن رفت و آمد میکنن. از آموزش الکترونیکمون که خب یکی از ابزاریه که بیشتر خانواده ها در حال روزانه در حال استفاده از اون هستن، اگه بخوام براتون بگم باید بگم پیام رسان شاد طبق اعلام رسمی وبگاه خودش الان 24 میلیون، بیش از 24 میلیون کاربر داره و حالا دیدیم که با قابلیت های جدیدی که بهش اضافه شده، حالا بارگذاری فایل ها بیشتر از 5 برابر شده، پخش زنده هاشون بیشتر از 5 برابر شده و شاهد بودیم که حالا در موقعیت هایی که ما به وفور آلودگی هوا رو داشتیم و تعطیلی مدارس رو شاهد بودیم، بیش از 3 میلیون کاربر همزمان از این برنامه در واقع به صورت زنده داشتن استفاده میکردن. حتما استاد منگولی میتونه در این خصوص ما رو راهنمایی بکنه که این ابزار چقدر تونسته به آموزش و یادگیری جامعه امروزی کمک بکنه. خب این آموزش الکترونیکی حالا 22 ساله که قدمت داره ولی در کشور ما هنوز خیلی کاستی ها داره و نمیدونم آقای دکتر منگولی چقدر این به اون ارتباطه میتونه نزدیک باشه.
بله، البته اجازه بدید یه عرض ادب و احترام هم داشته باشیم خدمت جناب آقای دکتر هادی البرزی بزرگوار، دکترای مدیریت رسانه و مدیر کل خبر داخلی خبرگزاری صدا و سیما. حضور گرم شما رو عرض می‌دهیم. خیلی خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز، شما مجری محترم و مهمان عزیز جناب آقای منگولی در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان امروز برنامه ما هستید. اما قبل از اینکه بخوایم در واقع بریم سراغ پاسخ آقای دکتر منگولی بزرگوار در واقع سوالی که خانم حسن‌پور گفتن در خصوص حالا ابزارهای هوش مصنوعی و در واقع خبرهای حوزه فناوری، آقای دکتر هادی البرزی بزرگوار، اگه میشه ما در حد یک دقیقه یک مقدمه ای از بحث رو از زبان شما داشته باشیم که در خصوص حکمرانی هوشمند و رسانه‌های تلفیقی در واقع تحلیل شما رو بر این موضوع بشنویم.
خواهش می‌کنم. من فراموش کردم خدمت خانم حسن‌پور هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببینید، در واقع حکمرانی هوشمند، حکمرانی که میخواد از ابزار فناوری برای تسهیل امور خودش استفاده بکنه. ببینید، ما در حکمرانی سنتی معمولاً از ابزار فناوری به اون اندازه استفاده نمی کنیم. الان شما اگر در کشور ما نگاه بکنید، پنجره خدمات دولت الکترونیک یا بحث همین، ما اخیراً یه سامانه املاک و اسکان رو داریم تو خبرگزاری صدا و سیما پیگیری می کنیم که محقق بشه، یا بحث همین تردد پایش جاده‌ای سپهدن. در واقع وقتی این ابزارهای فناوری هست که ما میتونیم از طریق اونها بتوانیم امور رو تسهیل کنیم و حتی مانع از در واقع قاچاق سوخت بشیم در مورد سپهدن، یا در مورد سامانه املاک اسکان خانه‌های خالی شناسایی بشن و بتونیم مدیریت کنیم در واقع اسکان مردم و شهروندان رو. فکر کنید الان دولت میخواد در واقع یه تعداد مسکن رو به یک عده ای از مردم اختصاص بده، به اونهایی که در واقع مسکن ندارن. چطوری باید اینها شناسایی بشن؟ اگر ما از حکمرانی هوشمند استفاده بکنیم، سامانه املاک و اسکانمون در واقع راه بیفته، به راحتی میتوانیم این خونه ها رو به افرادی بدیم که واقعا باید اونها به این خونه ها برسند و خونه ها رو داشته باشند. یا در مورد بحث مثلا آموزش پرورش، شما میخواید در واقع به یک سری از دانش آموزان در واقع یک کمک هایی رو داشته باشید. این دانش آموزان چه کسانی باشند؟ در واقع حکمرانی هوشمند یک ابزار بالادستی با استفاده از فناوری و ابزارها و در واقع نرم افزارهای جدیده که به کسی که داره مدیریت میکنه کمک میکنه که هم بتواند برنامه ریزی درستی داشته باشد، هم بتواند امور رو تسهیل کنه و هم در واقع در مدیریت خودش بتونه مؤثر واقع بشه. در دنیای فعلی با توجه به رشد فناوری که صورت گرفته، با توجه به انبوه داده و اطلاعاتی که وجود داره، استفاده از این داده های خام، از اطلاعات خامی که وجود داره، اون رو بتونی فراوری بکنی و بتونی اونها رو در کار خودت مورد استفاده قرار بدی، در واقع اون موضوع حکمرانی هوشمند رو برای ما پر اهمیت میکنه.
درست.
فقط هم در حوزه آموزش پرورش و سلامت و بهداشت و حتی کشاورزی و اینها نیست، در واقع همه جزئیات رو میتواند در واقع به شما داده هایی بدهد. مثلا رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، اگر حکمرانی هوشمند کامل تحقق پیدا بکنه، به داده های بسیار مناسبی دست پیدا میکنه که بتونه بودجه رو چجوری اختصاص بده، کجاها در واقع بیشتر توجه کنه، تصمیم گیری بکنه و همه موضوعات در واقع در جهت صحیح خودش در واقع قرار میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اما خانم حسن‌پور، شما یک سوالی رو میخواستید مطرح بکنید.
بله، در ارتباط با همین صحبت های آقای دکتر منگولی که این ابزار هوشمند، آقای دکتر، تا چه اندازه باید پیشرفت داشته باشیم که بتونیم از این ابزار هوشمند همونطور که خودتون فرمودین استفاده بهینه رو بکنیم؟ خب الان آقای دکتر البرزی فرمود ما سامانه های مختلفی داریم برای اینکه بتونیم داده های گسترده ای از عموم مردم صحیح داشته باشیم و بتونیم اونها رو به درستی در واقع تفکیک بکنیم و به موقع ازشون استفاده بکنیم. حالا یکی از مواردی که آقای دکتر البرزی بهش اشاره نکردن، مثلا سامانه تیتک که برای در واقع کنترل دارو و رسیدن از به هر حال نقطه تولید تا مصرف الان راه اندازی شده، ولی چرا ما نمیتونیم از قابلیتاش آنطور که باید و شاید درست استفاده کنیم؟ مثلا برای کمبود شیر خشک ما نتونستیم اونو طوری ازش استفاده بکنیم که بتونه اون نقص ما رو در واقع جبران بکنه.
ببینید، یه نکته رو من از حرف شما و از البرزی تکمیل کنم. ببینید، مهمترین ویژگی یک حکمرانی هوشمند بحث داده محوریه که دو بزرگوار اشاره کردید. داده محوری یعنی چی؟ یعنی سنسورهایی در جامعه، حسگرهایی در جامعه وجود داره که دیتاها رو میرسونه، از رئیس جمهور گرفته تا افرادی که در این وسط در واقع مسئولیتی داره.
بله.
و نوع استفاده از اون رو مشخص میکنن. اما متاسفانه بیشتر از اون که بخواییم به عمق هوشمندسازی نگاه کنیم، باید به گستره ارضی اون نگاه کنیم. آیا این رشد متوازنه؟ سامانه تیتک که شما مثال میزنید، آیا با سامانه ثبت احوال در حوزه مثلا تولد هماهنگ شده که هر بچه‌ای به دنیا میاد به صورت خودکار براش سهمیه در نظر گرفته بشه؟
آیا پوشانی ارگان‌هایی که مرتبط
ما
هستن با این
رشد جزیره‌ای، یک ارگان برای خودش رشد جزیره‌ای در یک عمق خاص با تکنولوژی خاص خودش رو داره. ما یکی از بزرگترین مشکلات در کشورمون داریم که هر جزیره خودش بنا بر سلیقه خودش و مزیت خودش رشد می‌کنه. مثلا در سامانه ایکس چون برنامه‌نویس‌های اون سازمان مثلا رده خاصی هستن، فقط تو اون رده توسعه پیدا کنن. بعدن آیا اصلا هماهنگی بین این جزایر امکان پذیره؟ سامانه ارتباطی بینشون، ایجاد یک در واقع یک پارچگی در کل مجموعه آیا امکان پذیره؟ ما بیشتر از اینکه بخوایم به عمق هوشمندسازی دقت بکنیم، ما هر سطحی از هوشمندسازی رو در حکمرانی یک مزیت می‌دونیم، اما به شرطی که یک پارچگیش توش حفظ بشه. اگر من قرار مثلا به کسی یارانه بدم، این یارانه بر اساس چه معیاری بهش داده شده؟ معیارهای مشخصه؟ آیا داده محوری به صورت دقیق درست و کامل انجام شده در سطح کشور که من میخوام اون رو تأمین بدم و به واسطه اون حمایت از اقشار ضعیف رو انجام بدم؟ به این میگیم حکمرانی هوشمند بر اساس داده محوری که میتونه برای من شفافیت داشته باشه. با شفافیت کامل اعلام میکنم افرادی که این مشخصات دارن، این ویژگی رو دارن، این یارانه رو دریافت میکنن، این مثلا مزیت رو دریافت میکنن. مشارکت مردم تو اینجا زیاد میشه. میدونید بزرگترین مزیت یک دولت، یک حاکمیت، یک حکمرانی مشارکت مردمه. همیشه مشارکت در اوج شفافیت زیاد میشه. چرا؟ چون کارایی افزایش پیدا کرده، چون فساد کم شده. اینها ویژگی هایی هستش که به واسطه اون داده محور بودن و مزیت های هوشمند بودن شکل میگیره، به شرطی که در یک سطح متوازن و کارا شکل بگیره.
بسیار عالی، خیلی
ممنونم از شما. اما آیا البرزی، خب شما در خبرگزاری صدا و سیما نقش مدیریت رسانه رو بر عهده دارید، به نظر شما رسانه‌های تلفیقی چه مزایایی دارن برای اطلاع رسانی و در واقع در حکمرانی هوشمند؟ حالا این بخش در واقع رسانه‌های تلفیقی چه نقشی دارن؟
من یه نکته فقط در ادامه صحبت‌های آقای منگولی که نکات خیلی درستی گفتن، ببینید ما تو کشورمون یه اتفاقی که افتاده، بالاخره دیتا یک ثروته. هر دستگاهی، هر مجموعه یک دیتایی در اختیارش قرار داره که این دیتا فقط مال خودش نیست، مال حاکمیته. معمولا در اختیار همدیگه قرار نمیده. یعنی یک اتفاقی که باید بیفته، خود ریاست محترم جمهور باید وارد بشه، بحث اینه که این داده ها در اختیار همدیگه قرار بگیره. مثلا ثبت احوال یه سری داده داره، شهرداری یک سری داده داره، آموزش پرورش داده داره، ولی هر کدوم به قول آقای منگولی جزیره‌ای دارن از این استفاده میکنن و خودشون بهرهشو میبرن. ولی وقتی که اینا به هم وصل، ببینید چقدر در واقع اهمیت موضوع و استفاده از اون بالاتر میره. وقتی داده ثبت احوال با آموزش پرورش با شهرداری کنار هم قرار میگیره، این ضریبش بیشتر میشه استفاده از این داده ها. معمولا در کشور ما مثلا داده رو ثروت میدونن و در اختیار هم نمیذارن، در صورتی که اگه این ثروت فراوری بشه و در اختیار هم دیگه قرار بگیره، مجموع ثروتشون بیشتر هم میشه.
درسته.
این یکی از مشکلاتی که تو دستگاه ما وجود داره که باید حل بشه. من چند روز پیش یک در واقع بخشنامه دیدم از وزارت ارتباطات که گفته بود هیچ دستگاهی نباید دیگه سامانه جدیدی ایجاد کنه. اگه میخواد ایجاد کنه، باید با هماهنگی ما باشه و ذیل پنجره هوشمند دولت الکترونیک باید باشه. یعنی هر کی نیاد برای خودش، به قول آقای منگولی، بره یک سامانه بزنه و به هیچ کم هیچی نده. میخواد سامانه بزنه بزنه، ولی باید بیاد ذیل پنجره هوشمند دولت الکترونیک قرار بگیره. ببینید پنجره هوشمند دولت الکترونیک میخواد اون حکمرانی رو برای ما محقق بکنه، هم شهروندا وارد بشن، اطلاعاتشون رو راحت دریافت کنن. الان من یه نمونه مثال میذارم خدمت شما. الان شما بخواید مدرک تحصیلیتون رو از هر کدوم از دانشگاه ایران بگیرید، کشور بگیرید، حداقل 4-5 ماه شما از این دانشگاه کاردانیتون بله نامه بره به دانشگاه کارشناسی، از کارشناسی بره ارشد، از ارشد بره دکترا، خود این 4-5 ماه شما رو درگیر میکنه. در صورتی اگر این پنجره هوشمند دولت الکترونیک کامل محقق بشه، با چند تا کلیک این دانشگاه همدیگر رو تایید میکنن و دیگه نیاز به روش سنتی ارسال نام و اینها نیست. خب
درست.
بنابراین الان همین نکته که گفتن جزیره ای بودن، ندادن اطلاعات و اینکه دستگاه به هم متصل نیستن و نیومدن زیل پنجره هوشمند دولت الکترونیک. اما در مورد رسانه‌های تلفیقی که حالا اسمی که شما انتخاب کردید، یا در واقع رسانه‌های چند رسانه‌ای ها و رسانه‌های ترکیبی که الان وجود داره، ببینید الان ما داریم به سمت همگرایی رسانه داریم پیش میریم، یعنی بحث کانورجنس داره اتفاق میفته. یه زمانی یه عده‌ای اعتقاد داشتن که رسانه‌ها به سمت واگرایی دارن میرن، اون نظریه در دنیا پذیرفته نشد و همه رسانه‌ها شما دارید می‌بینید که در گوشی هوشمند داره جمع میشه. الان نسل جدید ما تلویزیون رو هم داره از طریق گوشی موبایلش پیگیری میکنه، از طریق تلویزیون مراجعه میکنه و برنامه ها رو میبینه، حتی فوتبال رو داره از طریق گوشی هوشمند میبینه. در واقع این همگرایی رو داریم میبینیم، یعنی روزنامه و رادیو تلویزیون و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی داره در یک گوشی هوشمند جمع شده. خب وقتی که ما این اتفاق میفته، موضوع شما رسانه‌های تلفیقی و رسانه‌هایی که بتونن تکس و تصویر و در واقع و در واقع صوت رو کنار هم جمع کنن، ما باید به سمتی بریم که بتوانیم در خبرگزاری صدا و سیما این اتفاق بیفته. مثلا الان شما در صفحات خبرگزاری صدا و سیما، کانال در واقع بله، تلگرام، ایتا و بقیه شبکه‌های اجتماعی، شما باید محتوایی رو ببینید که مختص این صفحات باشه. یعنی نمیتونید محتوای رادیو تلویزیونی رو در این صفحه قرار بدید. مثلا گزارش 5 دقیقه‌ای که در آنتن پخش شده در این صفحات اگه قرار بگیره، خب سخته برای اون کسی که با گوشی هوشمنده، هم اینترنت زیادی میخواد، هم در واقع اون میخواد سریعتر به اون داده دست پیدا بکنه. ما الان در خبرگزاری صدا و سیما به دنبال اینیم که صفحات مجازی ما، صفحات در واقع شبکه‌های اجتماعی ما، تولید محتوای مختص خودش رو داشته باشه. یعنی به این سمت در واقع یک تیمی تشکیل دادیم، داریم به این سمت حرکت میکنیم. همون اتفاقی که در الجزیره اتفاق افتاد، الجزیره اومد ای جی پلاس رو ایجاد کرد و محتوا تولید کرد برای شبکه‌های اجتماعی خودش. سیاست‌گذاری واحده ها، تولید محتوا باید برای هر صفحه مختص خودش باشه. این رسانه‌های تلفیقی و رسانه‌هایی که ما الان داریم می‌بینیم داره در واقع در دنیا دیده میشه، اینا همش به دنبال اینه که در واقع با مختصات اون صفحات محتوا تولید کنه. والا اگر شما در واقع به سمت شبکه‌های اجتماعی حرکت کنی، به سمت پلتفرم‌ها حرکت کنی، ولی مختصات اونها رو ندونی و محتوا بذاری تو این شبکه‌ها، قطعاً به اون اندازه دیده نمیشه. چون نسل جدید ما، در واقع جوانان و نوجوانانی که ما داریم الان در کشور، مدل خبرگیریشون متفاوت شده. در واقع در دنیا میگن مدل نسل زد شده NFM، یعنی نیوز فایند می، میگه خبر اگه مهمه منو پیدا میکنه. درست. من نباید دنبال خبر برم. برای اینکه به این نسل ما بتونیم تغذیه خبری داشته باشیم، بعد اولا اینا رو بشناسیم، مصرف خبریشون رو بدونیم، نوع نگاهشون رو به اخبار اطلاعات بدونیم، بعد بیایم براشون در واقع خبر تولید کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. به ساعت 11:27 دقیقه رسیدیم. من همکارم خانم حسن‌پور رو میدم که بسیار دارن در بین پیامک‌ها جستجو میکنن که بهترینش رو بخونن. فقط قبلش آره یه نکته رو من عرض شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم، می‌خواستم اشاره بکنم که به جای پلتفرم میتونیم از واژه سکوها استفاده
بکنیم و به جای دیتا هم از
آقای جلوداریان هم اگه اینجا بودن. خانم حسن‌پور همکار آقای جلوداریان
ارادتمندم. اما پیامک داریم الان.
بله اگه اجازه بدید یه پیامک از خانم فروغی از تهران نمیخواستم خدمتون بخونم که این دوست عزیزمون اشاره کرده به این که چرا سبک اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی با رسانه ملی ما اینقدر متفاوته. آقای البرزی سوال کردن که حضور رسانه ملی در شبکه های اجتماعی، به خصوص شبکه های اجتماعی که فیلتر شد، دست جاش خالیه و ما میبینیم که سلیقه نسل امروز با سبک اطلاع رسانی که در رسانه ملی هست با شبکه های اجتماعی متفاوته. این تفاوت رو و این شکاف رو چگونه باید پر کرد؟
ببینید ما در رسانه ملی یک وزن گذشته‌ای داریم که مربوط به رادیو تلویزیونه، یک فشار حال و یک کشش آینده. مثلث آینده پژوهی هم همینو داره میگه. با توجه به اینکه همکاران ما و نوع فعالیت رسانه ملی در رادیو تلویزیون بوده و نوع نگاهشون به تولید محتوا رادیو تلویزیونی هست، باید در واقع ما این موضوع رو با توجه به حضور نسل جدید تغییر بدیم. ما یک معاونت مجازی در صدا و سیما داریم، همه معاونت ها هم در واقع اداره کل مجازی و رسانه‌های نوینشون رو دارن.
بله.
اما نکته‌ای که وجود داره، تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی به قول معروف باید مجازی باز باشن، یعنی در واقع باید کسانی باشن که
چارچوب‌های
فضای مجازی رو بدونن. ما در واقع یه فرمولی در مجازی داریم به اسم 4S که اگر ما می‌خوایم محتوا برای مجازی تولید کنیم، این 4S رو باید در واقع رعایت کنیم. اولا باید سیمپل باشه، کوتاه باشه، ساده باشه، ببخشید شورت باشه، کوتاه باشه، سویت باشه، جذاب باشه و اسپید سری. فضای مجازی در واقع فرمولش اینه، یعنی شما تمام فضای مجازی رو آنالیز بکنید داره از این فرمول تبعیت میکنه.
درسته.
اگر این فرمول رو در تولید محتوا برای مجازی رعایت بکنیم، قطعا در واقع اون در واقع عزیزی که تماس گرفته و میگه که باید در واقع در شبکه‌های اجتماعی ما حضور فعالی داشته باشیم